آنچه می شنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1. به نام خدا، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی این برنامه. همراه شما هستیم به اتفاق آقای کامیاب کیا دربندسری، میهمان این برنامه. سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم عرض سلام ادب و احترام دارم به شما خانم رحیمی بزرگوار. همچنین سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم که این برنامه بتونه یه بخش زیادی از دغدغه هاشون رو انشالله برطرف کنه.
انشالله. شما دوستان عزیز هم مطمئن باشید اگر پای این سری از برنامه ها بشینید، پاسخ خیلی از سوالاتتون رو میگیریم. خب بدون مقدمه میریم به سراغ سوال اول. عزیز شنونده‌ای برای ما نوشتن که من مباحث دائما فراموشم میشه، چی کار باید بکنم؟
خب ببینید، بارها در برنامه قبلی هم ما اشاره کردیم و باز تکرار میکنم که اصلا مدل ذهنی ما اینه که به این صورتی که ما دائما مباحث رو فراموش میکنیم. چرا؟ چون مغز حالتش اینجوریه که ترجیح میده اون اطلاعات اضافی رو حذف بکنه. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ هر اطلاعاتی که احساس بکنه اضافیه، این حذف میشه و باعث فراموشی میشه. من مثال میگم، خیلی از مواقع این تجربه مشترک همه ماست. ما یه امتحانی داشتیم تو مدرسه، خیلی خوندیم، رفتیم حتی نمره 20 رو گرفتیم، ولی دو هفته بعد از همون کتاب از ما سوال بکنن هیچ یادمون نیست، همونی که 20 شده بودیم.
ما نه، ولی خیلی شو
خیلیاشو فراموش کردیم. چرا؟ چون اصلا منحنی فراموشی همینه که اگر شما امروز یک مطلبی رو 100% یاد گرفتی، بعد از گذشت یک هفته دو هفته اون میاد میرسه به هولوش 20% 30%، یعنی 70-80% مطلب از ذهن ما رفته.
پس این که تا دم امتحان همون لحظه هنوز دارن حفظ میکنن چی؟
اون مشکلش اینه که ما میگیم حباب ایجاد میشه، یعنی یه بحث جداییه که ما میگیم دقیقا روز قبل آزمون نباید مرور انجام بشه، چون اون ترازی که به دست میاد حباب
خودشون میاد.
آره، اون یه داستان جداست که اونم اشتباهه. اما در مورد این قضیه میخوام بگم که این طبیعیه و برای این دانش آموز نباید این احساس ایجاد بشه که شاید واقعا مشکل از منه که اطلاعاتی دائما فراموشم میشه. اما اینکه چه باید کرد، من بارها اشاره کردم یکی از اون فاکتورهای اساسی و مهمی که با تو برنامه دانش آموز لحاظ بشه بحث مروره. یعنی خیلی از مواقع دانش آموز نگاهش اینه که من مطالبو بخونم، تستشو بزنم، بودجه بندیمو تموم کنم، بودم برم آزمون بدم. این اشتباهه. چرا؟ چون اگر اون مطالعه و تستنی همراه نشه با یک مرور درست و به موقع، اون مطالب از ذهن ما پاک میشه. چه اتفاقی میفته؟ یک، هم تو امتحانات نهایی میریم خراب میکنیم. دو، در کنکور سراسری که هدف اصلی ماست نمیتونیم جمع‌بندی خوبی رو داشته باشیم و آزمون خوبی رو بدیم. پس چه شد؟ اتفاقی که باید بیفته اینه که دانش آموزا رو توصیه میکنم حتما مرورها به موقع بر اساس تقویم تو برنامه‌شون باشه. مثل خانم فاطمه کاوه تو کنکور سال اولش 10,000 شده بود دیگه. چرا؟ چون مروره براش مهم نبود. اما در سال دوم با اون برنامه‌ریزی که براش انجام شد، مرورهایی که به موقع صورت گرفت، ما جلوی فراموشی رو گرفتیم. همون دانش آموزی که 10,000 شده بود در سال دوم 450 کنکور تجربه.
ان شاء الله که همه بچه‌ها همینطور باشن و روز به روز پیشرفت بکنن و به رتبه‌های خوب دست پیدا بکنن. شما دوستان عزیز هم عدد 7 رو به 1,050,71 پیامک کنید. یک بار دیگه اعلام کنم پل ارتباطی شما با ایشون 1,050,71 که کافی عدد 7 رو به این شماره ارسال کنید. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه 1 هدف در دستان شماست. بخش دیگری از برنامه گزینه 1 رو تقدیم شما میکنیم، با این امید که شما هم فرصت همراهی داشته باشید و پاسخ سوالتون رو دریافت بکنید. ببینید، برای ما نوشتن که خیلی از بچه ها احساس میکنن که استعداد کافی برای رتبه شدن رو ندارن. کلن استعداد چقدر مهمه؟
ببینید، نکته ای که هست اینه که من حق میدم به این خاطر که هر دانش آموز این تجربه رو داشته که سر یه درسی، حالا ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست، هر چی، میشینه وقت میذاره میخونه، بعد میره نمیتونه نمرات خوبی رو تو مدرسه کسب بکنه، حالا به هر دلیلی که یکی از اون دلایل مثلا میتونه تدریس بدی باشه که اتفاق افتاده، انتقال علمی که به خوبی صورت نگرفته، حالا به هر دلیلی دانش آموز میره تو مدرسه نمرات بدی رو کسب میکنه، 12 و 13 و 14 و اینها، و تهش به این نقطه میرسه که میگه شاید واقعا من استعداد ندارم، چون من که دارم میخونم نمره که همه پایینه، پس من استعداد ندارم، در حالی که این اشتباهه. چرا؟ چون تجربه 11 ساله من این رو نشون داده که تلاش و تمرین و تکرار خیلی جلوتر از استعداده. چرا؟ چون من نمیخوام اینجا بگم که استعداد مهم نیست. چرا؟ مهمه، اثرگذاره، اما در بحث کنکور سراسری تجربه نشون داده که چه بسا ما بسیار دانش آموزایی رو داریم که خیلی با استعدادن اما نمیتونن نتیجه خوبی رو کسب کنن. چرا؟ چون فرایند کنکور یک فرایند حداقل یک سال است، یعنی اگر نگیم 3 ساله که از دهم شروع میشه، بله، یه فرایند یک سال است. یعنی چی؟ یعنی دیگه اون استعداده نمیاد به بالاتر قرار بگیره، تلاش
اینجا استمرار بیشتر،
استمرار دقیقاً، این که من هر روز سال منظم یک کاری رو انجام بدم خیلی مهمتره. پس به این خاطر که شاید اون استعداد مثلا میگم در امتحانات بتونه کمک بکنه. چرا؟ چون من 3 هفته امتحان دارم، آره ممکنه تو 3 هفته خوب عمل بکنم، معدل خوبی رو کسب بکنم، اما در کنکور سراسری به زرس قاطع میگم که تلاش و استمرار خیلی مهمتره. و بارها ثابت شده که اون دانش آموزی که حتی نمرات تجدیدی داشته در کارنامه مثلا دهمش، همون اومده 2 رقمی کنکور شده. پس میخوام بگم دانش آموز من خیلی درگیر بحث استعداد نباش، برنامه‌ریزی مدون، تلاش و استمرار 3 تا چیزیه که قطعا اگر در خودت ایجاد بکنی ماحصلش حتی میتونه رتبه های زیر 1000 کنکور بشه
انشالله. آقای کامیابی کیا در بنسری 11 سال سابقه مشاوره تحصیلی دارن و این مسائل و مواردی رو که بهش اشاره میکنن حاصل سالها تلاشه. شما هم اگر سوالی دارید میتونید عدد 7 رو به سامانه 1571 بفرستید، تماس بگیرید و با ایشون و گروه مشاور متخصصشون در ارتباط باشید. پس عدد 7 رو به 1571 پیامک کنید. با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید. و آخرین بخش از برنامه امشب. عزیز شنونده‌ای برای ما نوشتن که چرا وقتی که برنامه ریزی میکنم یا کلن نمیتونم اجراش بکنم یا اصلا بازدهی نداره؟
خب ببینید نکته به کجا برمیگرده. این که من بارها اشاره کردم که اولا دانش آموز قاعدتا نباید خودش برنامه ریزی بکنه، مخصوصا الان که دیگه ما تاثیر معدل 12 داریم، 11 داریم، خود کنکور سراسری همین وسط هست. خب واقعا سخت‌تر شده نسبت به قبل اون برنامه ریزی. اما من چند تا نکته رو میگم بر اون دسته از دانش آموزایی که واقعا شرایطونو ندارن که بخوان از یه مشاور کمک بگیرن.
بفرمایید.
اولا نکته که خیلی مهمه اینه که تنوع مطالعاتی باید رعایت بشه. یعنی من بارها دیدم که یه دانش آموز برنامه‌ریزی کرده برای خودش، یهو 3 ساعت پشت هم داره یه درسو میخونه، یا به فرض تو یه روز فقط داره درسای تمرینی رو مطالعه میکنه، مثلا میگم نصف روز ریاضیه بقیه‌ش هم فیزیکه. خب این که من دائما دارم از نیم کره چپ مغز خودم استفاده میکنم، خب مسلما ذهن خسته میشه و دیگه بازدهی نداره.
بله.
نکته دوم تایم و زمان استراحت. یعنی خیلی از مواقع دانش آموز این واحد مطالعاتیش تموم میشه مستقیما میره سراغ واحد بعدی. این اشتباهه. چرا؟ به این خاطر که اگر بین 2 واحد ما حداقل 15 دقیقه استراحت نکنیم قطعا راندمان مطالعاتی ما پایین میاد. نکته سوم اینه که خیلی از مواقع دانش آموز فقط کمیت رو در نظر میگیره. یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنه مثلا من امروز 12 ساعت مطالعه کردم، در حالی که شاید واقعا اگر بررسی بشه ما به این نقطه میرسیم که مثلا 3 ساعت 4 ساعتش مفید بوده.
درسته.
ولی دانش آموز حسش اینه که من 12 ساعت داشتم درس میخوندم.
آخه بعضی از مشاورا اینو میخوانا الا و الا شما باید مثلا 12 ساعت
بخونیم. و خب زمانی که این کیفیت نداره فایده نداره. یعنی صرفا کمیت میشه به تنهایی که خب این واقعا فایده ای هم نداره. ذهنیت من اینه که من این همه خوندم بعد نتیجه خوبی نیست، بعد دل سرد میشن. نمیگم که کیفیت مشکل داشته. و نکته چهارم که خیلی مهمه واحده جبرانی. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز اگه میاد از شنبه صبح تا جمعه شبش رو پر میکنه، این اشتباهه. چرا؟ چون مسلما خیلی از روزا من شاید نتونم اون واحد اجرا بکنم.
بله.
سردرد دارم، دلدرد دارم، مهمون ناخونده ایم.
بله.
دقیقاً ممکنه نتونم اجراش بکنم. پس واحد جبرانی چیزی
زمانی باشه
10% برنامه رو باید آره بهش اختصاص داد که اگر احیانا من نتونستم یه واحدی رو اجرا بکنم اونجا اون انعطاف وجود داشته باشه. این نکات رعایت بشه میشه یه برنامه‌ریزی خوب.
خیلی هم عالی. شما هم اگر دوست دارید یه برنامه‌ریزی خوب داشته باشید برای رسیدن به یک هدف عالی، میتونید با آقای کامیاب کیا دربنسری در ارتباط باشید. از چه طریقی؟ از این طریق، عدد 7 رو به سامانه 1571 پیامک کنید. یک بار دیگه تکرار میکنم، 7 رو به 1571 پیامک بزنید. متشکریم از شما.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
تمنا میکنم. از شما دوستان عزیز هم متشکریم. شب خوش، خداحافظ.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
این یک تجربه است.
نویسنده در جایی گفته تولد بچه مثل انفجار یک بمب وسط زندگیه. روالی که همیشه تو خونه حاکم بوده ناگهان دود میشه و قواعدی تازه شکل میگیره. ساعتهای طولانی بیخوابی و نگرانی درباره سلامت، تغذیه و مراقبت از نوزاد پدر و مادر رو به آدمهایی تبدیل میکنه که قبل از بچه دار شدن برای خودشون هم باور نکردنی به نظر میرسیده. یک فیلسوف بوسنیایی تعریف میکنه که چطور تولد دخترش حتی مسائل فلسفی ذهن اون رو هم عوض کرد. شنیدن تجربه های کاملا زنونه در روند مادر شدن شروع یک مکالمه اجتماعی طولانیه.
اینکه بچه به دنیا میاد یک باب جدیدی باز میشه، یعنی یهو به این مبارزه‌ای که تو میکردی و دیگه توش کار کشته شده بودی و برات عادی شده بود، یهو یه باب جدیدی باز میشه. تو روبروی آدم ها، روبروی جامعه، همش باید واسطی از خودت به عنوان یه زن دفاع کنی در برابر تصویر مادر بودنی که اونا هی میخوان به تو دیکته کنن. انقدر که تو بحث مادری من تردید دارم، تو هیچ دیگه تردید نداشتم تا حالا. یه وقتی که خودت میدونی چی کار داری میکنی، شونه میندازی بالا، مسئولش هم قبول میکنی، بی خیال همه میشی، ولی تو این خیلی نمیدونی چی کار داری میکنی، برای همین خیلی باد جامعه میری. من فکر میکنم که اینجا هم باید در مورد حق زن حرف زد، که نمیدونم اون زنی که مثلا من تو سر کار خیلی اینجوری میشم، میخوام همون آدم قبلی باشم، میخوام همون مسئولیت ها رو قبول کنم، هیچی هم کوتاه نیام، بعد از یه جایی احساس میکنم که دارم از حق زندگی خودم میزنم، در حالی که نباید اینجوری باشه. باید انقدر قوی باشم که شونه بالا بندازم بگم خب حالا من الان نمیتونم برم ماموریت، مهم نیست، این یه تیکه کار مثلا یکم کم رنگ تر شه، یه تیکه دیگه زندگی یه کار خیلی بزرگتری مثلا دارم انجام میدم. این تعادله هنوز توی من درونی ایجاد نشده، برای همین یه جنگ هر روز است که متاسفانه اغلب شبا من اون جنگو باختم.
دوستی مادر با فرزندش یه دوستی راست و یگانه است. این دوستی از اوج آزادگی میاد و هیچ کجی و درویی درش نیست. رفاقتی که شب و روز و خواب و بیداری نمیشناسه. همین رفاقت، همین دست نوازش مادره که تخم خوبی رو تو دل فرزندش به بار می نشونه. همین دست نوازشه که اون رو از خطر پلیدی ها دور می کنه و راه و رسم خوب زیستن رو بهش یاد می ده. این مادره که تو دامن پاکش کودک رو تا اوج فرهیختگی همراهی می کنه. مادر کسیه که داستان دوست داشتن و فداکاری آزادمنشانش به یک روز ویژه محدود نیست و تا همه ی روزها و سالها کشیده میشه.
بچه چقدر گریه میکنه؟ راستی شیرشو دادی؟
نه نخورده، الان شیر خشکشو درست میکنم.
ای داده بیداد، این بچه چرا اینقدر زود دندوناش پوسیده؟
وای
طبق این جواب آزمایش شما دچار پوکی و استخوان زودرس شدید از زن.
تغذیه با شیر مادر سبب رشد مطلوب و متوازن کودک شما می شود. شیر مادر ضامن سلامت امروز و فردای فرزند شما.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
خبرهای امروز رو از آلمان میخوام شروع کنم. تصویری منتشر شده بود که نشون میداد پلیس آلمان یک فعال مدنی رو هنگام تظاهرات حمایت از غزه و لبنان در برلین بر روی زمین میکشه. دیروز تظاهرات بزرگی در آلمان بود که امروز هم ادامه خواهد داشت. امروز صبح ساعت 9 بود بودن که پایگاه صنایع نظامی زوولون در شمال شهر حیفا با چند موشک هدف قرار گرفته شد. درگیری های حزب الله با اسرائیل به اوج خودش رسیده.
در 24 ساعت گذشته در شمال اسرائیل در واقع تنش بسیار شدیدتر شده و حملاتی هم در سوریه انجام شده و هم در بیروت.
در واقع دیشب اون حملات به شهر سور انجام شد، به حومه شهر سور در جنوب لبنان که در جریان اون ارتش اسرائیل اتاق‌های فرماندهی حزب الله را هدف قرار داده.
اما در غزه هم در 3-4 روز گذشته حملات اسرائیل خیلی شدید شده. هدف بیشتر شمال غزه است.
وضعیت جنگ در غزه بسیار شدیدتر شده در روزهای گذشته، به خصوص در زمانی که همه افکار عمومی دنیا درگیر انتخابات در آمریکا بوده. جنگ به خصوص در شمال نوار غزه به شدت ادامه داشته و امروز گروه حماس حتی چند تا موشک به سمت اسرائیل پرتاب کردن از اون منطقه که جای تعجب داره پس از یک سال از جنگ.
هنوز در شمال غزه که به اصطلاح پاکسازی شده، گردان‌های شهید عزالدین قسام جان دارند و حرکت میکنند و عملیات دارند. روز جمعه وقتی نیروهای پیاده رژیم صهیونیستی به ساختمانی در نزدیکی بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه وارد شدند، بمبی اونجا منفجر شد که توسط نیروهای عزالدین قسام کار گذاشته شده بود. چند نفر همونجا کشته شدند. اما صهیونیست‌ها ظاهراً برای شمال غزه برنامه ویژه‌ای دارند. میدونید که اونا همه تلاششون هست که این منطقه رو کاملاً غیر مسکونی کنن و هر کی هست رو اونجا بکشن.
حالا ارتش اسرائیل دیروز و امروز هم با پخش اعلامی از آسمون از مردم شمال غزه خواسته بود که به طرف جنوب برنده و این شرایط انسانی رو اونجا بسیار بسیار سخت‌تر و دشوارتر کرده برای فلسطینی‌های آواره در اونجا.
اما این ایده جذاب واقعا در جهان طرفداری نداره. همین دیروز بود که در اسپانیا دو کشتی که حاوی سلاح بودن و می‌خواستن به سمت اسرائیل بودن نتونستن در بنادر اسپانیا پهلو بگیرن. دولت اسپانیا از ترس حمایت از نسل‌کشی این کار رو انجام داد و نگذاشت این کشتی‌ها پهلو بگیرن. در سوئد هم من دیدم وزیر خارجه‌اش ماریا مالمر استرکارت یک توییتی زده بود و نوشته بود که اوضاع جمعیت غیر نظامی در غزه غیر انسانی است. او از اسرائیل خواسته که حقوق بین‌الملل را محترم بشماره. اما یه خبر مهم که از صبح منتشر شده و فراگیر شده مربوط به اختلاف نظر بین قطری‌ها و نیروهای حماس است. شبکه رویترز بود اولین رو منتشر کرد و بعد من دیدم در جاهای دیگه هم اومده بود، مثلا CNN درباره‌اش صحبت کرده بود.
Top Hamas leaders will have to find a new base as it seems they're being kicked out of Qatar. Multiple sources telling CNN the kingdom is.
اینجا مجری میگه منابع امریکایی و قطری رو تو جمعه به CNN گفتن قطر موافقت کرده که حماس رو از این کشور اخراج کند و این تصمیم پس از درخواست امریکا برای انجام این کار اتخاذ شده است. من میبینم در رسانه‌های حامی اسرائیل خوشحالی زاهدالوسی هم برای این تصمیم وجود داره. البته تا این لحظه من دارم متن رو برای شما آماده میکنم هنوز دولت قطر واکنشی نداشته.
به نظر میرسه که مقامات حماس هم ناگزیر بشن که قطر رو ترک بکنن. به نظر شما مقصد بعدی رهبران سیاسی حماس کجا میتونه باشه؟ آیا اصلا امکان ادامه فعالیت اونها با توجه به شرایط جدیدی که بعد 7 اکتبر به وجود اومده وجود داره، یا اینکه باید فکر کنیم که حماس به پایان خط رسیده؟
آخرین خبری که آمده اینه که حماس این ادعا رو رد کرده و گفته اصلا اینجور بحثی با قطری‌ها نداشتیم. می‌دونیم که دولت بایدن نتونسته فرآیند جنگ رو متوقف کنه. نتیجهش رو هم در انتخابات امریکا دیدیم. کاملا هریس که ادامه دهنده راه بایدن بود عملا شکست خود، با اینکه هریس هر جا میرفت خودش رو فعال نشون میداد و میگفت من این قضیه رو حل میکنم.
آنچه ما هر روز در غزه میبینیم وخامت اوضاست. دلهای ما برای قربانیان آن تراژدی هولناک و برای همه مردم بیگناه غزه که از آنچه آشکارا یک فاجعه انسانی است رنج میبرند به درد میآید.
بالاخره زمان به ضرر دموکرات‌ها تمام شده بود و ترامپ تونست حتی در داخل امریکا رأی بسیاری از حامیان فلسطین رو به دست بیاره. یه گزارش از الجزیره بشنوید.
Around 55% of the population in Dearborn is Arab American.
اینجا خبرنگار میگه که ترامپ 42% از آرای دیربورن که محل سکونت بزرگترین جامعه آمریکایی‌های عرب تبار است را به خود اختصاص داده.
In this election.
این منطقه که گفتم دیربورن حدود 55% جمعیتش آمریکایی‌های عرب تبار هستند. و معمولا بیشتر اعتراضات رو به دولت بایدن داشتن که کاری نمی‌کنه. حالا این خبرنگار میگه که
ترامپ won here with over 40% of the votes just days before the election. He visited Dearborn.
ترامپ در اینجا با کسب بیش از 40% آرا پیروز شد. تنها چند روز پیش از برگزاری انتخابات ترامپ به دیربورن سفر کرد و مورد استقبال اعضای جامعه آمریکایی عرب تبار قرار گرفت. برداشت من از این رأی اینه که اونها امیدشون رو به بایدن از دست دادن و ترامپ تونسته یک روحیه ایجاد کنه که من نخواهم گذاشت در غرب آسیا جنگ همچنان ادامه پیدا کنه. این حرفیه که حتی برخی سیاستمداران اروپایی هم گفتن و مثلا وزیر خارجه فرانسه اینو گفته بود.
وزیر خارجه فرانسه در سفر به اسرائیل گفته که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چشم‌اندازی تازه برای آتش‌بس در غزه و لبنان ایجاد کرده. ژان نوئل بارو بعد از دیدار با همتای اسرائیلیش گفته که وعده آقای ترامپ برای پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان در خاورمیانه و همینطور پیروزی‌های تاکتیکی اخیر اسرائیل او را به راه حل دیپلماتیک برای بحران در هفته‌های آینده امیدوار کرده.
اما به ایران بیایم. در ایران ما امروز یک اتفاق خیلی مهم بود، یک همایش بین المللی برگزار شد به نام مکتب نصرالله و درباره اندیشه های او صحبت شده بود. پلی مهمان خارجی هم داشتیم و شخصیت های اصلی کشور ما اونجا صحبت کرده. من دیدم که آقای قالیباف رئیس مجلس هم اونجا صحبت کرده بود و از شخصیت نصرالله گفته بود.
نصرالله هم از ابتدای طوفان الاقصی که در کنار مجاهدان حماس ایستاد باور داشت و با صدای بلند گفت هیچ جنگی مانند مبارزه با صهیونیست‌ها مشروع نیست.
برخی مهمونای خارجی هم بودن، مثلا این اندیشان از عراق صحبت کرد اینجا و تشبیه جالبی داشت، اوضاع الان رو به اوضاع زمان جنگ جهانی اول و دوم تشبیه کرد.
و امروز جهان شاهد این نبرد بزرگ هست که شبیه به تحولات جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم هست و همچنین فروپاشی دیوار برلین. امروز نقشه های جهان تغییر خواهد کرد. مطمئن باشید که نابودی رژیم صهیونیستی قطعی خواهد بود.
آقای ظریف هم معاون رئیس جمهور در این اجلاس صحبت کرد و بار دیگه تأکید کرد که همه نیروهای داخلی ایران حامی حماس و حزب الله همچنان هستند.
فراموش نکنیم حزب الله زنده است، حماس و جهاد اسلامی زنده است و اسرائیل یک روز آرامش نخواهد دید تا زمانی که اشغال ادامه یابد، تا زمانی که ظلم به مردم فلسطین ادامه یابد. مقاومت در برابر اسرائیل، مقاومت در برابر اشغال از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی شروع شده بود و ادامه خواهد یافت تا آزادی سرزمین فلسطین و احقاق حقوق مردم فلسطین.
به نظرم این پیام خیلی خوب بود از ایران به جهان که یک وحدت نظر و یک وحدت رویه در مسئولان ما هست در حمایت از حزب الله لبنان و حماس. ممنون که همراه من بودید. تحولات غزه و لبنان همچنان پر تنش، درگیری هست، جنایت اسرائیل هست و البته سیاست هم فعاله. باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. تا برنامه بعد، خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم.
آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا. هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بقا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین مسابقه یک دو صدا. به فصل 20 مسابقه یک دو صدا ویژه حافظ خانی خیلی خوش آمدین. بریم سراغ داورهای محترم این فصل و با اونها آشنا بشیم.
با
داوران فصل بیستم مسابقه استعدادیابی یک دو صدا ویژه حافظخوانی. سعید بیابانکی،
شاعر، تنظیم‌کننده و کارشناس مجری رادیو،
رضا خضرایی،
مدرس اجرا، مجری و گوینده رادیو.